خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم و خیلی خوشحال هستم که این افتخار به من داده شده که امروز هم کلام خدا رو با شما در میان بگذارم. خوشحال هستم از دیدن چهره های مشتاق شما برای خداوند و برای کلام خدا و به امید روزی که واقعا بتونیم با همدیگه جمع بشیم و حضوری این پرستش و این مشارکت رو داشته باشیم. همونطوری که آگاه هستید در این سالی که پیش رو داریم هدف ما این هست که درباره موضوع مهم شاگردی صحبت کنیم. همه کلیساهای همگام، شورای همگام تحت هدایت برادرمون ادوارد این به اصطلاح مأموریت رو دارن که درباره این موضوع مهم که واقعا برای مسیحیت ایرانی حائز کمال اهمیت هست متمرکز بشن و ابعاد مختلف موضوع شاگردی رو در موعظه ها و تعالیم خودشون مطرح بکنن. و من هم امروز میخوام در ادامه صحبت چند هفته گذشته خودم میخوام درباره یکی دیگه از ابعاد مهم موضوع شاگردی امروز مطالبی رو با شما در میان بگذارم و اون مسئله شاگردی و کلیسا هست. شاگردی و کلیسا. میخوام که اول چند آیه ای رو برای شما قرائت بکنم از انجیل متی باب 16 آیات 13 تا 19 و بعد باب 18 آیات 18 تا 20. از آیه 13 اینطور میخونیم. این باز همون متنی هست که من چند هفته پیش در از همین متن با شما صحبت کردم و درباره شاگردی و انکار نفس مطالبی رو با شما در میان گذاشتم و حالا یک قسمت دیگری رو که در اون جلسه بهش اشاره‌ای نشد میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم. عیسی مسیح از آیه بله 13 اینطور ما میخونیم: چون عیسی به نواحی قیصریه فیلیپی رسید از شاگردان خود پرسید به گفته مردم پسر انسان کیست؟ آنان پاسخ دادند: برخی میگویند یحیای تعمیددهنده است، بعضی دیگر میگویند ایلیا و عده‌ای نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید: شما چه میگویید؟ به نظر شما من کیستم؟ شمعون پتروس پاسخ داد: توی مسیح پسر خدای زنده. عیسی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه پدر من که در آسمان است. من نیز میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و دروازه های حاویه بر آن استیلا نخواهد یافت. کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم. آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. و بعد در باب 18 هم باز متنی رو داریم که بیشباهت نیستش، باز درباره کلیسا هست. از آیه 18 برای شما میخونم: آمین به شما میگویم هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد و هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. باز به شما میگویم که هرگاه دو نفر از شما بر روی زمین درباره هر مسئله ای که در خصوص آن سوال می کنند با هم موافق باشند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد رسید. زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضرم. خداوند دعا می کنیم که کلام امروز را برکت بدی و از طریق اون با قلب‌های همه ما صحبت بکنیم. آمین. یکی از بزرگترین چالش هایی که در برابر شاگردی مسیح وجود داره نگرش فردگرایانه و فردمحور هست. در این نگرش تاکید تماماً روی جنبه های فردی نجات و زندگی مسیحی هست و ابعاد دیگر نجات بهش توجه کافی نمیشه. در این نگرش همه چیز دور فرد و دور من میچرخه و به همه ابعاد زندگی و تجربه مسیحی فقط از جنبه فردی نگریسته میشه. صحبت از کار خدا برای من و یا برای افراد هست. خدا در زندگی فرد کار میکنه. خدا در زندگی من کار میکنه. صحبت از آمرزش گناهان من هست و من هستم که مورد در واقع توجه خدا قرار میگیرم و فیض خدا شامل حال من میشه. و همینطور درباره قسمت‌های دیگه ما می‌بینیم که تمام تأکید روی جنبه‌های فردی نجات و زندگی مسیحی هست. رابطه من با خدا چطور هست؟ همه تأکید روی این هست که من به عنوان یک فرد چه رابطه‌ای رو با خدا برقرار می‌کنم، چه تماسی، چه رفاقتی با خدا دارم. راجع به تجربیات روحانی من صحبت میشه. راجع به دعوت من از سوی خدا صحبت میشه. حتی راجع به مأموریتی که من دارم برای اینکه مثلا پیام خدا رو، انجیل رو به دیگران بشارت بدم. تمام توجه و تاکید تو این نگرش روی فرد و روی من هست. و این یکی از مشکلاتی هست که ما در کلیساهای ایرانی هم باهاش روبرو هستیم. البته این تأکید روی فرد یکی از خصوصیات فرهنگ و جامعه مدرن هست. در جامعه‌ای که فرهنگ مدرن برش حاکم هست، مدرنیته برش حاکم هست و ما در این جامعه زندگی میکنیم، حتی در کشورهایی مثل ایران و جاهایی که شاید جزء مغرب زمین نیستن، اونجا هم الان تفکر مدرن و مدرنیته بسیار تأثیرگذار شده و این یه چیز کاملا فراگیر هست که در این تفکر، در این نحوه نگرش تمام تأکید روی فرد هست. صحبت از زندگی من هست، صحبت از منافع من هست، صحبت از رفاه و راحتی من هست، صحبت از آزادی و استقلال من هست، صحبت از حق من و حقوق فردی من هست. همه چیز دور من میچرخه و این یکی از ویژگی‌های تفکر مدرن، زندگی مدرن هست که ما معمولاً میگیم فردگرایی. و البته علل و دلایل مختلفی داره این موضوع که جای صحبتش اینجا نیستش، ولی این یه چیزی هست که ما کاملاً این رو توی جامعه امروز میتونیم حس بکنیم. و البته این تأکید و توجه به ابعاد فردی زندگی با برخی از خصوصیات زندگی مسیحی کاملا هماهنگ است و اتفاقا چیز بدی هم نیست. باید واقعا روی فرد به اندازه کافی تأکید باشه و وقتی که مخصوصا جنبش پروتستان، جنبش اصلاحات اتفاق افتاد، یکی از در واقع دستاوردها، یکی از میوه‌هایی که واقعا داشت این توجه به فرد بود. فرد ارزش پیدا کرد، من ارزش پیدا کردم و تاکید شد روی این که خدا به هر کدوم از ما اهمیت قائل است، برای هر کدوم از ما، هر کدوم از انسان‌ها ارزش قائل هست. و این البته خیلی هم موضوع مهمی بود. ما وقتی که در ایمان مسیحی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یک قسمت‌هایی از زندگی مسیحی و ایمان مسیحی البته که به فرد مربوط میشه. ما مثلا صحبت از این میکنیم که ما به ایمان هست که پارسا و بیگناه محسوب میشیم. وقتی که ایمان میآوریم به خداوند، وقتی که تسلیم خداوند میشیم، و این یک چیز فردی است. من باید شخصا به مسیح ایمان بیارم، من باید شخصا زندگی خودم رو تسلیم خداوند بکنم و این آمرزش گناهان و این پارسا شمردگی رو، این بیگناه محسوب شدن رو، این تبرئه رو بایستی فردن و شخصا تجربه بکنم. البته این یک چیز خیلی مهم فردی هست که باید هم روی اون تاکید بشه. همینطور تولد تازه، من باید هر کدوم از ما باید تولد تازه رو شخصا تجربه پیدا بکنیم. تجربه بکنیم. خدا میخواد قلب تازه‌ای به هر کدوم از ما بده. خدا میخواد در وجود ما، در قلب ما، در زندگی هر یک از ما یک تغییر و تحول بنیادی اتفاق بیفته. فردن بایستی توبه بکنیم، فردن بایستی تولد جدید پیدا بکنیم و هر کدوممون البته که باید فردن تصمیم بگیریم که عیسی مسیح رو پیروی بکنیم. بنابراین این تأکید روی جنبه‌های فردی زندگی و ایمان مسیحی و اون نجات و رستگاری که ما تجربه می‌کنیم کاملا هم به جا هست و من به هیچ وجه امروز نمی‌خوام ارزش و اهمیت اون رو کم جلوه بدم. ابدا، واقعا که خیلی مهم هست و این یکی از میوه‌های مسیحیت هست که هر کدوم از ما، یعنی خدا برای هر کدوم از فرزندان خودش اهمیت قائله و هر کدوم از ما منحصر به فرد هستیم و هر کدوم از ما برای خداوند ارزش داریم. ولی وقتی که این توجه و تأکید بر جنبه فردی ایمان مسیحی و زندگی مسیحی به افراد کشیده میشه و همه چیز دیگه خلاصه میشه به همین جنبه‌های فردی زندگی مسیحی و ابعاد دیگر زندگی مسیحی فراموش میشه، اون موقع هست که ما به مشکل برمیخوریم. اون موقع هست که متاسفانه این فردگرایی، این فردمحوری باعث ناهنجاری‌های زیادی در وجود ما میشه، در زندگی ما میشه، در روابط ما میشه و به عنوان یک مسیحی در رشد و زندگی مسیحی ما میشه. حالا ایرانیان که خب بالاخره به مشرق زمین، ما به عنوان ایرانی به مشرق زمین تعلق داریم، غالبا ایرانی ها مثل بقیه شرقی ها بایستی یک مقدار از این فردگرایی مبرا باشن. ولی واقعیت این است که ایرانی ها، تحقیقات نشون میده، جامعه شناسان چه خارجی و چه ایرانی وقتی که روی ایرانی ها، روی قوم ایرانی تحقیق کردن و بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که ایرانی ها اتفاقا برخلاف دیگر شرقی ها خیلی فردگرا هستن. ایرانی ها از فردگرا ترین مردم مشرق زمین هستند، متاسفانه یا خوشبختانه، حالا هر کدومش رو بخوایم بگیریم. ولی این یه واقعیت هست، به خاطر تاریخ ما، به خاطر به اصطلاح خیلی خیلی دلایل داره که من نمیخوام وارد اون بشم. ولی به نسبت وقتی که نگاه میکنیم و یک ایرانی رو مقایسه میکنیم با دیگر مردم مشرق زمین، متوجه میشیم که اتفاقا ما ایرانی ها هم چقدر دچار همین فردگرایی هستیم. یه جایی میخوندم که در همین راستا صحبت میکرد و میگفت که در لس آنجلس تقریبا به یک اندازه کره‌ای و ایرانی وجود داره. تقریبا نزدیک اون موقعی که این تحقیق شده بود، حدود 600 هزار ایرانی در شهر لس آنجلس زندگی میکرد و به همین اندازه هم کره‌ای در شهر لس آنجلس زندگی میکرد. و یک تحقیقی کرده بود این آقا در این تز دکترای خودش راجع به ایرانی ها و اینجا میبینیم که در میان کره‌ای ها بیش از 200 انجمن تشکیل شده بود و تو این انجمنها کره‌ای‌ها درباره چیزهای مختلف بالاخره با همدیگه در مشارکت و معاونت و تعاون با همدیگه مشغول خیلی فعالیت‌های اجتماعی بودن و همین تحقیق روی ایرانی‌ها نشون میداد که در میان تمام این 600 هزار نفر فقط دو تا انجمن در میان ایرانی‌ها فعالیت می‌کرد و از این دوتا هم یکیشون کاملا غیر فعال بود. یعنی تنها یک دونه انجمن در میان ایرانی ها در شهر لس آنجلس فعال بود در اون زمان و این رو به عنوان مثال آورده بود که چقدر ما ایرانی ها فردگرا هستیم و چقدر اون به اصطلاح روابط اجتماعی، مشارکت و اون بعد جمعی زندگی به دلایل مختلف در میان ما ضعیف شده. البته یکی از دلایل عمدهش در این چند دهه اخیر این هست که به خاطر فشارهایی که ما زیرش بودیم و به خاطر مسائل امنیتی و خیلی مسائلی که خودتون بهتر میدونید، یک نوع سوء ظن و بی‌اعتمادی در میان ایرانی‌ها، در میان ما ایرانی‌ها نسبت به همدیگه وجود داره متاسفانه، و ما خیلی از همدیگه فراری هستیم، برعکس قوم‌های دیگه که وقتی که میان توی کشوری شما می‌بینید که اینا دور همدیگه جمع میشن و یک گتوهایی رو، یک محله‌هایی رو شما می‌تونید پیدا بکنید که اینا پر از ایرانی‌ها هست. شما وقتی که ایرانی‌ها رو می‌بینید، می‌بینید که هر جایی که میان میرن یه جایی که دیگه خیلی کم با ایرانی‌های دیگه در تماس باشن. پس این مشکل یه مشکلی هست که حتی از نظر اجتماعی میان ما ایرانی‌ها متأسفانه وجود داره. به عبارت دیگه در میان ما هر کسی امروز مخصوصا هر کسی به فکر خیشه، هر کسی دنبال نفع خودش هست، دنبال این هست که بالاخره یه جوری لقمه نونی در بیاره و زندگی خودش رو یک جوری بتونه بگذرونه، و نهایتاً دیگه خیلی ایرانی بخواد فکر بکنه به دیگران، به خانواده بلافصل خودش یا حالا یه خانواده یه ذره وسیع‌تر. ولی این موضوع در واقع روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میان ما خیلی ضعیف هست متاسفانه. پس عجیب هم نیست که وقتی که ایرانی ها حالا میان و به مسیح ایمان میارن، همین تأکید روی فرد و بُعد فردی زندگی باز در اون زندگی مسیحی اونها هم کاملا محسوس هست. و ایرانی ها میبینیم که مسیحیان ایرانی خیلی وقتها میبینیم که درک درست و کافی از جایگاه کلیسا در زندگی مسیحی ندارن، و متاسفانه این یکی از مهمترین موانع رشد برای یک شاگرد مسیح هست، و باعث میشه که خیلی وقتا ما ایرانی ها نتونیم اون رشد رو پیدا بکنیم، یا بعد از یه مدتی میبینی که در ایمان خودمون سست میشیم. کلیسا برای یک ایرانی خیلی وقتا اون جایگاه واقعی خودش رو، اون اهمیت واقعی خودش رو پیدا نمی‌کنه، بلکه در واقع یک چیز ثانویه، یه امر ثانوی هست. شاید میشه فکر کرد که تا حدی شاید اون طرز فکر یا اون نگرش و طرز برخوردی رو که در گذشته خودش با رفتن به مسجد داشت، یه جوری انگار همون رو حالا در رفتن نسبت به کلیسا داره. مسجد یه جایی به هر حال محل فقط عبادت بود، جایی بود که بالاخره افراد میرفتن اونجا که عبادت بکنن، بیشتر یک محل بود تا اونچه که کلیسا هست. و شاید وقتی که یک ایرانی توبه میکنه، ایمان میاره، مسیحی میشه، مثل همون گذشته که من یادم از زمانی که لااقل من در ایران بودم، ایرانی ها خیلی مسجد برو نبودن اون موقع، و آدم حالا نمیدونم یک جشنی بود یا یک مثلا عید خاصی بود یا یک مثلا وفات یه کسی بود، ممکن بود حالا ایرانی، حتی ایرانی که مثلا مذهبی بود، یک سری به مسجد میزد. ولی اینکه واقعا ایرانی ها مرتب بخوان به مسجد برن، این یک چیزی نبود که واقعا هر روزه باشه یا هر هفته باشه. برابر این شاید تا یه حدی عجیب نیست. وقتی که ما ایرانی ها توبه می کنیم و به مسیح ایمان میاریم، متاسفانه بعد از یه مدتی که میگذره، انگار رفتن به کلیسا، شرکت در کلیسا هم برای ما یک چنین حالتی پیدا میکنه. خب حالا هر هفته که لازم نیست آدم بره مسجد، هر هفته به همین شکلم هر هفته که لازم نیست آدم بره کلیسا. پس این موضوع یک موضوع خیلی خیلی مهمی هست برای شاگردی مسیح در میان ما ایرانی ها، که ما درک درستی داشته باشیم از جایگاه کلیسا، از اهمیتی که کلیسا در ایمان مسیحی داره. وقتی که ما زندگی عیسی مسیح رو نگاه می‌کنیم و خدمات عیسی مسیح رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در همه خدمات و تعالیم عیسی که حول پادشاهی خدا می‌چرخید، تشکیل و بنای کلیسا یک هدف بسیار بسیار مهم بود. و این رو ما در همین قسمتی که من قرائت کردم برای شما به خوبی میتونیم ببینیم. اینجا میبینیم که وقتی که پتروس اون اعتراف نیکو رو میکنه، میبینیم که عیسی مسیح در مقابل آنچه که پتروس درباره او اعتراف میکنه، عیسی هم میبینیم که به پتروس میگه که من هم میگم که تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. اینجا میبینیم که عیسی مسیح هدفش بنای کلیسا هست. اگر او پتروس و پتروس ها رو دعوت میکنه، برای این هست که کلیسای خودش رو تشکیل بده. و این واژه کلیسا، این کلمه کلیسا که اینجا در انجیل متی به کار برده شده، به معنی اکلسیا، در واقع از ریشه اکلسیا هست، یه کلمه یونانی که یعنی جماعت فراخواندگان، جماعت کسانی که از این دنیا فراخوانده شدن تا جامعه مسیحی رو تشکیل بدن. خدا شاگرد رو فردن میخونه، ولی او رو دعوت میکنه، دعوت میکنه که از دنیای گناه آلوده که امروز ما درش زندگی میکنیم جدا بشه و به جماعت فراخواندگان، به کلیسای خدا بپیونده. بنابراین عزیزان، کلیسا یک ساختمان نیست، کلیسا جامعه قوم خداست، جامعه ای که از این دنیا فرا خوانده شده تا با هم از مسیح پیروی کنن، و این پیروی رو مخصوصا در روابطشون با هم دیگه و با جهان نشون بدن. مسیح پتروس و پتروس ها رو بر میگذینه تا روی اونها و از اونها کلیسای خودش رو بنا بکنه. همین پتروس که مسیح او رو صخره میخونه، در نامه اول خودش مؤمنان به مسیح رو به سنگهای زنده به اصطلاح نام میخونه، تشبیه میکنه که به صورت یک عمارت روحانی بنا میشن. بذارید چند تا آیه از نامه اول پتروس رو برای شما بخونم. اول پتروس باب 2 آیات 5 و بعد آیات 9 تا 10. در اینجا اینطور میخونیم. آیه 5، همین پتروس، و شاید کاملا این صحبت عیسی مسیح به او در یاد پتروس بود وقتی که این صحبت ها رو میکنه. پتروس اینجا میگه که شما نیز چون سنگ های زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. پتروس به تک تک ایمانداران اینجا میگه که شما سنگ های زنده هستید، سنگ های زنده ای که باید با همدیگه بر روی هم در اتصال و ارتباط با هم عمارتی روحانی رو که همون کلیسا باشه تشکیل بدید و قربانی های روحانی مقبول خدا رو بگذرونید. همینطور در آیات 9 اینطور ادامه میده: اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پیش از این قومی نبودید، اما اکنون قوم خدایی. اینجا میبینیم که چه کلماتی رو پتروس به کار میبره برای قوم خدا. میگه که شما ملتی برگزیده هستید. خدا دنبال یک ملت هست، خدا دنبال یک قوم هست. میگه شما مملکتی از کاهنان هستید، شما یک امت مقدس هستید، شما قوم خدا هستید. تمام این کلماتی که اینجا پتروس داره به کار میبره در واقع کلمات جمع هست و اشاره به یک جمع داره، اشاره به یک جامعه داره، اشاره به یک قوم داره. و اینجا ما میبینیم که خدا میخواد، هرچند که هر کدوم از ما رو انتخاب میکنه مثل سنگهای زنده، ولی میخواد که یک عمارتی رو به وجود بیاره. و این جایگاه خیلی مهمی در مسیحیت داره. وقتی که ما کلام خدا رو نگاه میکنیم، میبینیم خدا از همون آغاز دعوت از ابراهیم، میبینیم وعده یه قوم رو میده. به ابراهیم میگه من از تو میخوام یه قومی رو به وجود بیارم که باعث برکت تمام دنیا باشن. و وقتی که عیسی، ما میبینیم که خدمت خودش رو شروع میکنه، از همون ابتدا میبینیم در پی تشکیل و بنای کلیسا به عنوان قوم احیا شده خدا هست. و ما این رو در مخصوصا دعوت دوازده حواری میبینیم که سمبل در واقع دوازده قبیله اسرائیل هست. اینجوری در واقع عیسی داره صحبت از این میکنه که یک قوم تازه، یک اسرائیل نوین رو خدا میخواد تشکیل بده. بنابراین عزیزان، کلیسا، قوم خدا در برنامه نجات خدا نقش بسیار مهم و یک نقش کاملا اصلی داره. کلیسا یک چیز حاشیه‌ای نیست، کلیسا یک چیز ثانوی نیست، کلیسا یک چیزی نیست که خب ما حالا ایمان آوردیم، فردن با خدا رابطه داریم، داریم با خدا خودمون فردن کیف میکنیم، گناهان ما آمرزیده شده، بیماریمون شفا پیدا کرده، تولد تازه پیدا کردیم، حالا میتونیم با خدا رابطه داشته باشیم، روح القدس رو دریافت کردیم، کتاب مقدس هم که داریم، فقط میشینیم خودمون توی خونه. الان هم که ماشاءالله اینترنت و واعظان مختلف همه جا دارن روی اینترنت صحبت میکنن، چه احتیاجی هست که جزو کلیسا باشیم؟ چه احتیاجی هست که عضو کلیسا باشیم؟ چه احتیاجی هست که کلیسا بریم؟ نه، اینجا هست که نکته خیلی مهمی رو ما باید بهش توجه کنیم که کلیسا به عنوان قوم خدا جایگاه بسیار مهمی رو در نقشه نجات خدا بازی میکنه. در همین قسمتی که برای شما قرائت کردم از متی باب 16، وقتی که ادامه صحبت عیسی رو میبینیم، میبینیم چه اقتداری خدا به کلیسای خودش عطا کرده. در اینجا میخونیم وقتی که به پتروس میگه، بعد به او میگه که ابواب، میگه کلیسای خود را بنا میکنم. عیسی مسیح داره کلیسای خودش رو بنا میکنه و دروازه های حاویه بران استیلا نخواهد یافت. دروازه های حاویه در حقیقت اینجا، و بعد ادامه میده، کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدم. به پتروس داره میگه، ولی پتروس نه به عنوان یه فرد، بلکه پتروس به عنوان یکی از اون سنگ هایی که کلیسا روی اون و از اون داره بنا میشه. خدا کلیدهای پادشاهی آسمان رو برای باز کردن دروازه ها به کلیسا عطا کرده و اینجا هست که میگه دروازه های حاویه بران استیلا نخواهند یافت. در واقع تشبیهی که اینجا وجود داره، کلیسا مثل یک سپاه، مثل یک ارتشی که داره میره تا دنیایی رو که اسیر شیطان هست آزاد بکنه. و اون روزها شهرها یک حصارهایی داشتن و دروازه هایی داشتن و بایستی از این دروازه اون لشکری که حمله میکرد به یک شهری برای اینکه تسخیر کنه اون شهر رو، بایستی از اون دروازه ها میتونست عبور بکنه و اگر وارد اون شهر میشد و از این دروازه ها عبور میکرد، اون موقع بود که اون شهر رو به تسخیر در آورده بود. و اینجا میبینیم که خدا به کلیسا این کلیدها رو عطا کرده، خدا به کلیسا وعده داده که دروازه های حاویه، این دروازه هایی که این شهرها و این حکومت دشمن، حکومت شیطان که مردم رو در اسارت داره، نمیتونن در برابر کلیسا مقاومت بکنن، بلکه چون که خدا کلیدهای پادشاهی آسمان رو به اونها داده، میگه آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. پس چقدر کلیسا مهمه. و همینطور در باب 18 خوندیم که چقدر این اتحاد و این ارتباط و این اتصالی که بین اعضای مختلف کلیسا وجود داره، چه قدرتی اونجا هست، چه اقتدار عظیمی در این اتحاد دو یا سه نفر. اینجا میبینیم که در این قسمت، البته من راجع به کل این موضوع حالا نمیخوام صحبت کنم، ولی مخصوصا تو این قسمت که باز کلام خدا اینجا همین رو میگه که مربوط میشه به اون آیات قبلی، میگه که به شما میگویم آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد، هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. و بعد میگه باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما بر روی زمین درباره چیزی با هم متحد، متفق و موافق باشید، میگه که همانا به شما عطا خواهد شد. درباره هر مسئله‌ای که سوال کنند و با هم موافق باشن، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان انجام خواهد شد. و مخصوصا آیه 20، زیرا جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان ایشان حاضر هستم. عزیزان، کلیسا یه امر بسیار بسیار اساسی و بنیادی در شاگردی مسیح است. کلیسا وقتی که دو یا سه نفر به نام عیسی مسیح جمع میشن در جایی، در اونجا قدرتی نهفته هست. چرا؟ چون که اونجا عیسی مسیح به یک معنای خاص، به یک طرز خاص حضور داره. البته عیسی مسیح در قلب هر کدوم از ما ساکن هست و حضور داره، ولی اینجا ما میبینیم که یک معنای خاص، یک قدرت خاص، یک حضور ملموس، یک حضور خاصی وقتی یه دو یا سه نفر دور هم جمع میشن به نام عیسی، اونجا عیسی مسیح پیدا میکنه، حضور به هم میرسونه که باعث اقتدار عظیمی هست که خدا به کلیسای خودش عطا کرده. این جایگاه و اهمیت کلیسا عزیزان ریشه در خود خدا داره، ریشه در تثلیث داره. ما وقتی که کلام خدا رو میخونیم متوجه میشیم که خدای کتاب مقدس خدای تثلیث هست، خدای محبت هست، و این معنیش این است که در ذات خدا سه شخص با هم در مصاحبت و مشارکت با هم به سر میبرند در یک یگانگی بسیار بسیار عجیبی که واقعا یک خدا، ما به یک خدا باور داریم. پدر، پسر و روح القدس سه خدا نیستند بلکه یک خدا هستند، ولی این سه شخص با هم دیگه در یک مشارکت عمیق و بسیار نزدیک به سر میبرند. خدای کتاب مقدس عزیزان رابطه هست. خدای کتاب مقدس خدایی هست که در قلب این خدا، در ذات این خدا مشارکت هست، رابطه وجود داره. رابطه و محبت عزیزان در ذات خدا و در کنه هستی ریشه داره، و به همین خاطر هست که فردگرایی و فردمحوری و تأکید افراطی روی فرد و در نظر نگرفتن رابطه و مشارکت ضد خدا، ضد ذات خدا، برخلاف ذات خدا و برخلاف حقیقت هستی هست. بنابراین چقدر مهم هست، چقدر مهم هست این رابطه‌ای که ما در عیسی مسیح با همدیگه داریم و باید داشته باشیم. و بزرگترین احتیاج انسان عزیزان همین رابطه هست. بزرگترین نیاز انسان این هست که از محبت برخوردار باشه. خدا انسان رو اینجوری خلق کرده که انسان نمیتونه تنها زندگی کنه، انسان نمیتونه تنها و برای خودش باشه، و این رابطه ریشه در سرشت انسان داره. کلام خدا میگه که خدا انسان رو به صورت خودش آفرید. اگر خدای کتاب مقدس ذاتاً تثلیث هست، به همین خاطر هست که انسان هم موجودی اجتماعی خلق شده که برای اینکه نیازهاش رفع بشه، برای اینکه بتونه رشد کنه، برای اینکه بتونه شکل درست پیدا بکنه، احتیاج به جامعه داره، احتیاج به روابط داره. پس چقدر این رابطه مهم هست. جمع و جامعه‌ای که انسان به اون احساس تعلق بکنه بخش مهمی از هویت هر شخص رو تشکیل میده. وقتی کسی از جامعه کهنه که متعلق به اون بوده جدا میشه، کنده میشه، نیاز داره که به یک جامعه و خانواده تازه‌ای احساس تعلق بکنه. این یکی از موضوعات خیلی مهم درباره کلیسا هست. ما وقتی که ایمان میاریم به عیسی مسیح، دنیا رو به یک معنا در واقع جدا میشیم از دنیا. نه اینکه ما تارک دنیا نمیشیم، ولی واقعا دیگه احساس تعلق به اون جهان نداریم، متعلق به دنیا نیستیم. و این وقتی که تعلق ما از اون جامعه قبلی کنده میشه، احتیاج داریم که به یک جامعه نوین احساس تعلق بکنیم، و بدون این احساس تعلق ما نمیتونیم واقعا دووم بیاریم، نمیتونیم رشد بکنیم. برای این هست که کلام خدا باز در افسوسیان باب 2 آیات 19 تا 22 به ما میگه که شما دیگه غریب و اجنبی نیستید، بلکه عضو خانواده خدا هستید، هموطن مقدسین هستید. وقتی که یک نفر ایمان میاره به عیسی مسیح، خب اون گذشته خودشو داره ترک میکنه، اون جامعه قبلی رو که تو اون احساس تعلق میکرد از اون داره جدا میشه، نمیتونه تنها زندگی کنه، احتیاج داره که به جامعه نوینی متعلق باشه. و عزیزان اگر این احساس تعلق گروهی و جمعی ضعیف باشه یا اصلا وجود نداشته باشه، تجربه نشون میده که اشخاص بعد از یه مدتی دوباره کشیده میشن به اون جامعه کهنه و کم کم تحت تاثیر اون جامعه کهنه، حتی این خطر هست که این حیات تازه‌ای هم که پیدا کردن متاسفانه رو به ضعف و گاهی حتی رو به خاموشی بگذاره. و شاید یکی از دلایل این که گاهی وقتا ما میبینیم که افرادی که به عیسی مسیح ایمان میارن میان به کلیسا برای یه مدتی، ولی بعد از چند وقت، شاید حتی گاهی وقتا یک سال دو سال، میبینیم که کم 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 پیدا میشن. شاید یکی از دلایل همین باشه، چون که اونها این احساس تعلق، این احساس تعلق به یه خانواده تازه، به یک جامعه تازه رو پیدا نمی کنن. و این چیزی هست که ما به عنوان جامعه مسیحی، ما به عنوان کلیسای خداوند باید روی اون کار بکنیم، باید روی اون متمرکز بشیم، چون بدون این خانواده نوین هیچ کدوم از ما نمیتونیم رشد کنیم و هیچ کدوم از ما نمیتونیم به شباهت مسیح به تنهایی در بیاییم. در کلام خدا، در کتاب اعمال رسولان، مخصوصا ما این جامعه نوین رو خیلی زیبا میبینیم که کلام خدا برای ما توصیف کرده. من این قسمت رو میخوام برای شما بخونم و بعد با همین تموم میکنم. در اعمال رسولان باب دو، وقتی که در روز پنتیکاست کلیسا تشکیل شد، اینجا میبینیم که چطور خدا کلیسای خودش رو در واقع شکل میده. در عزایه 40 براتون میخونم، وقتی که روح القدس میریزه در روز پنتیکاست و عده زیادی اونجا توبه میکنن، پتروس اینطور میگه بهشون، میگه پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت داد و ترغیبشان کرده، گفت خود را از این نسل منحرف برهانید. پس پیام او را پذیرفتن و تعمید گرفتن. در همان روز حدود 3000 تن به دیشان پیوستند. آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند. اما بهت و حیرت بر همه مستولی شده بود و عجایب و آیات بسیار به دست رسولان به ظهور می رسید. مؤمنان همه با هم به سر می بردند و در همه چیز شریک بودند. املاک و اموال خود را می فروختند و بهای آن را بر حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم می کردند. ایشان هر روز یک دل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند و خدا را حمد می گفتند. تمامی خلق ایشان را عزیز می داشتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان می افزود. اینجا چه تصویر زیبایی از این جامعه نوین مسیحی از کلیسا وجود داره. اینجا میبینیم که کلیسا یک جامعه وقف شده هست. میگه اونها خودشون رو وقف کردن. کلیسا جامعه‌ای هست که خودش رو وقف خداوند و وقف یکدیگر کرده. اینجا میبینیم صحبت از تعلیم رسولان میشه، صحبت از رفاقت و مشارکت با هم میشه. این رفاقت، این مشارکت، این با هم بودن، صحبت از پاره کردن نان که میتونه در واقع اینجا اشاره به عشای ربانی و شام خداوند هست. اجزای مختلف کلیسا رو ما داریم. دعا، بهت و حیرت. کلیسایی که کلیسا جاییست که در اونجا حیرت از خدا، حیرت از حضور خدا، حیرت از کارهای خدا حاکم هست. حتی در کلیسا عجایب و آیات به ظهور میرسه. ولی بعد چقدر زیبا صحبت از این میکنه که اونها با هم به سر میبردند. خدا ما رو میخونه عزیزان. اینجا تو قسمت اول میگه از این نسل چی بشید؟ خودتون رو از این نسل منحرف برهانید. از این جنریشن، از این دنیای سقوط کرده، از این جامعه کهنه، از این نسل منحرف. خیلی خوب، ما از این نسل رهانیده شدیم، بیرون اومدیم، کنده شدیم، ولی نمیتونیم تنها بمونیم. بایستی به یک جامعه نوین، به یک خانواده نوین وقف بشیم، عضو یک جامعه نوین باشیم. اینجا میبینیم میگه همه با هم به سر می بردن، شریک بودن در همه چیز، نیازها اونجا رسیدگی می شد بهش، با یک دلی هم در معبد جمع می شدن، هم در خانه ها با هم دیگه مشارکت داشتن، خوراک رو با هم با خوشی و صفای دل می خوردن، خدا رو پرستش می کردن، نزد خلق عزیز بودن و نتیجتاً این که خدا نجات یافتگان را هر روز با آنها می افزود. این کلیسای خدا هست. این جامعه نوینی هست که خدا میخواد تشکیل بده. این اون جایی هست که شاگرد در اون میتونه رشد بکنه و خیلی خیلی مهم هست برای کلیسای ایرانی که جایگاه کلیسا رو، جایگاه این جامعه نوین رو در زندگی مسیحی درست بتونه تشخیص بده و اون رو واقعاً پیاده بکنه. با فیض خدا، با قوت روح خدا، با تلاش و کوشش، با همدیگه این کلیسا رو بنا بکنه. در یه همچین محیطی هست که ما میتونیم رشد کنیم، در یه همچین محیطی هست که ما همدیگر رو میسازیم و میتراشیم، در یه همچین محیطی هست که هر عضوی در جهت خدمت به همه اعضای دیگه کار میکنه، باعث رفع نیازهای دیگران میشه. خدا در این کلیسا هست که افراد مختلف رو قرار میده، شبانان قرار میده، معلمین قرار میده و عطایای گوناگون رو قرار میده و بر حسب عمل به اندازه هر عضو هست که این کلیسا رشد میکنه. این کلیسا جایی هست که واقعا شاگرد مسیح میتونه به شباهت استادش، به شباهت خداوندش در بیاد. ما چقدر باید امروز خدا رو برای کلیسا شکر بکنیم. کلیسا مسجد نیست، کلیسا معبد نیست، کلیسا فقط ساختمونی برای عبادت نیست، کلیسا حتی فقط گرد همایی هفته یک بار یا حتی هفته دوبار قوم خدا نیست، هرچند که اونها خیلی مهمه. کلیسا خود قوم خداست، کلیسا روابط ما با هم دیگه است، نه فقط یک روز، نه فقط دو روز، بلکه در تمام هفته زندگی ما باید به هم دیگه گره بخوره، با هم دیگه در ارتباط باشیم، البته تا اون جایی که واقع بینانه و امکان پذیر باشه. پس با این تموم بکنیم عزیزان. پس شاگردی مسیح یک چیز صرفا فردی نیست. زندگی مسیحی به رابطه فرد، به رابطه من با خدا خلاصه نمیشه. مسیحیت بدون کلیسا وجود خارجی نداره و نمیتونه بقا و دوام پیدا کنه. کلیسا نه یک امر ثانوی یا حاشیه‌ای، بلکه قلب ایمان مسیحی است. پس بیاییم در جهت بنای این کلیسا با همدیگه بکوشیم. مسیحیت ایرانی اگه میخواد رشد کنه و پابرجا بدونه بمونه، باید کلیسا رو خیلی خیلی جدی بگیره. خدا رو شکر برای این فرصتی که ما داریم در این ایام کرونا، میتونیم به طور مجازی با همدیگه جمع بشیم و مشارکت داشته باشیم، خدا رو پرستش بکنیم و خیلی چیزا هم اتفاقا از اینجا ما داریم یاد میگیریم که بعداً هم باید اینها رو پیاده بکنیم. ولی عزیزان نباید فکر کنیم که کلیسا به همین خلاصه میشه. این خوبه ولی به هیچ وجه کافی نیست. پس بیایید به امید روزی باشیم که بتونیم باز با هم به طور واقعی جمع بشیم و با هم طریق شاگردی مسیح رو ادامه بدیم. خدا میخواد که کلیسای ایرانی رو بنا بکنه، کلیسایی که دروازه های جهنم، دروازه های حاویه بران استیلا پیدا نخواهند کرد. آمین. چند لحظه سرامون رو خم کنیم و دعا کنیم. خداوندا عطا فرما که اهمیت و ارزش کلیسا را بشناسیم. خداوندا عطا فرما که کلیسایی رو که عروس تو هست، کلیسایی رو که تو جانت رو برای اون دادی، خداوندا ارزش بگذاریم. خداوندا تو رو شکر میکنیم برای خواهران و برادرانی که به ما دادی، تو رو شکر میکنیم برای خانواده الهی، تو رو شکر میکنیم برای جامعه نوین، تو رو شکر میکنیم برای کلیسا که در بطن این دنیای سقوط کرده، در بطن این دنیای گناهالود، خداوند تو داری شهری رو بنا میکنی، تو داری قومی رو ایجاد میکنی، تو داری ملتی رو به وجود میاری. خداوند که در اون ما میتونیم هر روز به شباهت تو بیشتر در بیاییم و میتونیم نوری باشیم که خداوند اطراف رو روشن کنه، مثل شهری باشیم که روی کوه، روی قله بنا شده و همه میتونن اون رو ببینن و همه میتونن نور اون رو ببینن. خداوندا، خداوند از تو میطلبیم که کلیسای خودت رو، خداوندا که دشمن میخواد اون رو نابود کنه، میخواد اون رو خداوندا ریشه کن کنه، خداوندا نمیترسه از این که ما فقط ایمانی در قلب خودمون داشته باشیم، ولی میترسه از این که ما جمع بشیم دور هم دیگه. خداوندا، خداوندا عطا فرما که کلیسای تو در خاک و خداوندا خاک مرزبوم ایران خداوندا ریشه بدونه خداوندا، و باعث برکت کشور و برکت همه ایرانی ها و همه دنیا باشه. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.